پنجره تش قازمز یوخیدی اما بون لطفنه بلاخره قازمز
من هستر آیله دارم از وقتی که یاران آرشتی زندگیم یه جونه دیگه گرفته
پول نفتا که گفته میاری سر سفرمون بیخیال شو
میدونی دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی این که به صدای ناهنجار طرف مقابلت
جوان بود 14-15 ساله تازه پشت لبش سرخ شده بود میخواست بره میدون مین اما برگشت گفتیم حتما ترسیده پوتیناشو در آورد گفتیم چی شده گفت حیفه بیت الماله ممکنه از بین بره
الو های رسون
روز روشن بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین گوش کن نغمه ای در راه است چون صدای باران چکه چکه آرام شعری از حس سفر میخواند با تو از جنس نسیم با تو از پاکی صبح با تو از رویش نور شعری از جنس سحر میخواند روز روشن آمد. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند در برنامه روز روشن از شبکه رادیویی فرهنگ. همونطور که استحضار دارید در آستانه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در خدمت مهمانان ارجمندی در این برنامه هستیم و با بحث و گفتگو و طرح سوال در حوزه‌های مختلف سعی می‌کنیم هم برای شما عزیزان تبیین و توضیح بیشتری در فضای سیاسی کشور داشته باشیم هم مقدمه‌ای باشد برای برگزاری انتخاباتی با شکوه و برگ زرین دیگری بر تاریخ افتخارات سیاسی ایران اسلامی. مهمانان من در برنامه امروز جناب آقای دکتر سید محمد حسینی دبیر کل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی و همینطور جناب آقای علی اصغر شفیعیان، فعال سیاسی اصلاح طلب که من خدمت این دو بزرگوار عرض سلام و خوش آمد دارم. آقای دکتر حسینی به برنامه روز روشن خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی مهمان عزیزتون آقای شفیعیان و یکایک شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ برنامه روز روشن. انشالله که بحثای خوبی رو امروز داشته باشیم در آستانه برگزاری انتخابات که مهمترین رویداد سال 1400 رو میتونه رقم بزنه.
سپاسگزارم آقای شفیعیان عزیز، شما هم به برنامه روز روشن خوش آمدید.
متشکرم. منم خدمت شما جناب دکتر حسینی و مخاطبانتون سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
موضوع برنامه امروزمون گفتمان مطلوب دولت 13 هست. همونطور که میدونید در حقیقت دولت‌های مختلف یا نظام‌های سیاسی در دنیا سعی می‌کنند با یک گفتمانی در حقیقت حاکمیت را دنبال بکنند. انقلاب اسلامی به عنوان یکی از انقلاب‌های برتر جهان در عمر افزون بر 14 که از اون می‌گذرد سعی کرده است با ارائه یک گفتمان متفاوت و متمایز در رنگین کمان سیاسی جهان جای متمایز و متفاوتی برای خودش ترسیم کنه. میخوایم ببینیم که با تجربه‌ای که از دهه‌های پیشین انقلاب اسلامی به دست آوردیم گفتمان مطلوب دولت 13 چی میتونه باشه. به عنوان اولین سوال خدمت عرض میکنم گفتمان مطلوب دولت 13 با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی مقام معظم رهبری ارائه شد تصور میفرمایید که چگونه باید باشد؟ آقای دکتر حسینی در خدمت هستم.
خب دولت ها معمولا یک شعاری و یک گفتمانی برای خودشون در نظر میگیرند. مثلا بعد از دوران جنگ ما دولت سازندگی رو داشتیم.
بله.
یا بعد از اون بحث دولت توسعه سیاسی، مثلا بیشتر تکیگاهشون بر مباحث سیاسی بود، در اون دوران دوم خرداد مطرح شد. از 84 به بعد مثلا بحث خدمت و مهرورزی و این مباحث مورد تأکید بود و در دولت آقای روحانی هم که بحث تدبیر و امید رو مطرح کردند.
بله.
قطعا کاندیداهای فعلی هم هر کدوم عنوانی برای خودشون در نظر میگیرند که خلاصه مردم بالاخره روی کرده اونها رو تا حدودی بتونن تشخیص بدن. یکی از این گفتمانها و شعارهایی که الان مطرح شده بحث دولت مردمی هست.
بله.
و ایران قوی. دولت مردمی یعنی این که دولتی که برخواسته از مردم هست، رئیس جمهورش از جنس مردم هست، وزرایی که انتخاب میشن اینها روحیه مردمی دارن، در فکر مردم هستن، درد آشنا هستن و هم و غم خودشون میگذارن برای اینکه مشکلات مردم حل بشه. یک تافته جدا بافته از مردم نیستن که دنبال مثلا منافع شخصی باشن، چون ما گاهی اوقات شاهد تضاد منافع هستیم. برخی از افرادی که اینها خودشون دستی بر آتش کارهای اقتصادی دارند و به دنبال حالا منافع خودشون هستند یا اطرافیانشون هستند، اینها باعث میشه که به مصالح ملی، منافع ملی و منافع مردم آسیب زده بشه. امیدواریم که دولت آینده چنین روی کرده داشته باشه، روحیه اشرافیگری و تجملگرائی و ریخت و پاش و اینها رو بذاری کنار و واقعا خدمت به مردم رو در اولویت خودش قرار بده، که این برخواسته از همون نگاه انقلاب اسلامی هست، نگاه امام هست، از ابتدا این روحیه رو داشتن. و بعد هم ما باید در عرصه های مختلف قدرتمند باشیم. یک کشور ضعیف نمیتونه افتخار بکنه، باید طوری بشه که هر ایرانی در هر جای دنیا که هست به یک ایرانی که دست برتر رو داره در منطقه، از جهت علم، از جهت دانش، از جهت اقتصاد، از جهت قدرت نظامی. خب ما الان در بعضی حوزه ها پیشرفت کردیم، مثلا در بحث نظامی خب واقعا به حدی رسیدیم که حتی آمریکا هم دیگه نمیگه گزینه نظامی روی میزه و نمیتونه ما رو تهدید بکنه، میدونه بالاخره ما توان این رو داریم که پاسخگو باشیم. اما خب ما در حوزه اقتصاد ضعیف هستیم، حتما باید گامهای بلندی در دولت آینده برداشته بشه که ما این ضعف‌های فعلی رو بتونیم جبران کنیم و به شرایط کشور مباهات کنیم، نه اینکه شرمنده مردم باشیم و در عرصه جهانی هم نتونیم افتخار کنیم. اینه که این عنوان و این گفتمان فکر میکنم که حالا بتونه جاذبه هم داشته باشه برای مردم، البته نه اینکه صرفا در حد شعار بمونه، انشاءالله تحقق پیدا بکنه.
بسیار متشکرم آقای دکتر حسینی. اشاره کردم به توانمندی نظامی کشورمون که خوشبختانه در طول 14 دهه‌ای که از عمر انقلاب اسلامی گذشته ما به این سطح رسیدیم، به این تراز توانمندی نظامی رسیدیم که در حقیقت به یک بازدارندگی ختم شده و به خلاف آنچه که پیشتر دشمن به گزینه نظامی روی میز اشاره می‌کرد، الان در عرصه نظامی کمتر ما را تهدید میکنه. اما متاسفانه در حوزه اقتصادی ما هنوز آسیب پذیر هستیم و با کوچکترین نوسانی به تعبیر عامیانه سفره مردم دچار مشکل میشه. آقای شفیعیان، به اعتقاد شما دولت 13 برای اینکه در این حوزه هم ما به یک توفیق و توانمندی برسیم چه باید بکنه؟
توانمندی تو هر حوزه خیلی خوبه. شما تو هر حوزه توانایی داشته باشید. مثلا شما میخواید برید نمیدونم یه جای استخدام بشید، میخواید تعمیرکار باشید، حالا موسیقی هم بلد بشید، اشکالی نداره، کار بدی نیست. الزاما این که ما بگیم در یک حوزه توانا هستیم به معنای نیست که ما میتوانیم کشور رو این شکلی اداره بکنیم. ما الان بله همونجوری که گفتید اقتصادمون خابیده ورشکسته است، یعنی این اقتصاد رو چیکارش میخوایم بکنیم؟ یا قطع ارتباطیم برای ارتباط، حالا شما یه چیزی شاید تولید بکنید میخواید جای دیگه صادر بکنید نمیتونید، یا میخواید وارد بکنید نمیتونید وارد بکنید. اینها مسائل اصلی کشور هست. بقیه حوزه هایی که مردم نیاز دارن رو چقدر توانستیم جوابگو باشیم؟ من به نظرم خیلی از عناوین گفتمان هایی در این سالیان سال داشتیم یا کسایی دارن شعارش رو میدن، اینها واقعا همون در حد همون شعار هست. حالا من جسارت نمی کنم، اما به نظرم میاد که دولت قوی یا دولت مردمی هم اینها شعاره. شعار از مردم دادن خیلی چیز ساده ایست، اما در عمل چه کردیم؟ ببینیم بقیه هر کسی که داره این شعار رو میده قبلا چه کار کرده، تونسته آیا چنین کاری رو بکند یا نه. ما از اصولگرایان چنین چیزی رو ندیدیم الا در دولت نهم و دهم دولت آقای احمدی‌نژاد که شعارهای قشنگی داده شد اولش، اما آیا شعاری که اولش داده شد رفع فقر و فساد تبعیض، آیا این اتفاق افتاد؟ اون هم در دولتی که بالغ بر 700 میلیارد دلار درآمد استثنایی نفت، یعنی دوره تاریخی دولت به دستشون رسیده بود، این اتفاق نیفتاد. به نظرم آزادی سیاسی همچنان مهمترین راه حل ماست، دلیلی که تمام حوزه های ما به سیاست گره خورده و فکر میکنم اگر کسی بخواد الان دولتی رو تشکیل بده، کاهش دخالت دولت در امور مختلف مهمترین کاری است که الان باید کرد. ببینید ما دولتمون از لحاظ تعداد هم، تعداد آدمهایی که تو دولت هستند یا حوزه‌های در اختیار دولت، ببینید چقدر گسترده است. شما کدوم کشور موفق دنیا رو میشناسید که این همه دولت و حاکمیت در حوزه‌های مختلف با این همه آدم درگیر باشه؟ مثلا مثال دارم عرض میکنم، تا حالا شنیدید میگن امریکا مثلا پول نداشته، دولتش تعطیل شده؟ شاید بعضی سالها شنیده باشید که این اتفاق افتاده.
بله.
کلن 800 هزار تا کارمند داره، اون وقت تعطیل میکنه به حدود 150 هزار نفر میرسه. ما با یک پنجم، یک چهارم پنجم جمعیت امریکا، ما حدود 4-5 میلیون نفر فقط کارمند رسمی داریم. ببینید ما چقدر آدم رو درگیر کردیم و خودتون میدید، همه ماها تو دولت، توی نهادهای مختلف دولتی رفتیم، پا گذاشتیم رفتیم، دیدیم چقدر بهره‌وری پایینه، چقدر تنبلی توی کار هست و کارها پیش نمیره.
بله.
برای ما مهمترین کاری که میتوانیم بکنیم جمع و جور کردن دولت هست. یعنی یک جاهایی که اصلا وظیفه ندارد دخالت بکند دولت، یعنی با حتی باعث مزاحمت می شود، یعنی ما چون می خواهیم آدم استخدام بکنیم، هی برای دولت، برای حاکمیت شغل می تراشیم، کار می تراشیم، آدم می شونیم اونجا و بعد این ناکارآمد می شه. برای من به نظرم میاد برای کوچک کردن دولت یک بخشی از نهادهامون رو اساسا می تونیم تعطیل بکنیم. یعنی یک سری از نهادهایی داریم، مراکز و سازمان‌هایی داریم که اینا رو تعطیل کردنش هیچ ضربی به هیچ کس نمیزنه.
بله.
یک سری از اینها رو میتوانیم در همدیگه ادغام بکنیم، یعنی یک سری از اینها قابل ادغام شدنه. ما 10 تا نهاد داریم مثلا تو حوزه فرهنگی که اینا رو شما یکیش بکنید هیچ اتفاقی نمیفته، و یک سری از اینها رو وظایف و اختیاراتشون میتوانیم به مردم واگذار بکنیم و خودشون رو یک جایی میتوانیم به مردم واگذار بکنیم. این شکلی میتواند حاکمیت، هر دولت و حاکمیتی سبکتر کار بکنه. من به حال من جای آقای دکتر حسینی نبودم توی وزارت ارشاد زمانی که بودن، اما مطمئنم که وقتی رفتن اونجا دیدن که چه فاجعه‌ای، این همه آدم رو چجوری میخوان مدیریت بکنن، خیلی سخته. مهمترین کارمون کوچک کردن نهاد دولت هست.
بله، متشکرم جناب آقای شفیعی.
من یکی دو نکته رو یه توضیحاتی بدم. ایشون فرمودن که بد نیست از نظر نظامی ما قوی بشیم. من میگم که نه اینکه بگیم بد نیست، اصلا ضرورت داره ما قوی بشیم. اینکه ما اول انقلاب ضعیف بودیم، یعنی این تصور در صدام ایجاد شد که ما ضعیفیم بعد ما حمله کرد، یا در قضایای دیگه، یعنی یک کشور اگر از نظر نظامی قدرتمند نباشه همیشه این نگرانی وجود داره که امنیتش مختل بشه. چرا مثلا رفتن در سوریه این همه خرابی به بار آوردن؟ فکر میکنن که دولت ضعیف هست رفتن، یا در عراق مثلا مشکلاتی که ایجاد میشه، در لبنان، در جای دیگه. پس حتما باید یکی از مؤلفه‌های قدرت بحث نظامی هست. بله، به اقتصاد هم باید رسید. ما فکر میکنم اگر ما در نظامی پیشرفت کردیم، نه به خاطر بودجه های عظیم بوده که اشاره کردم، بودجه های نظامی ما معلومه کلش بنا چند درصد بودجه ما، حتی در دوران جنگ.
بله.
یعنی در دوران جنگ هم که امام میگفتن جنگ مسئله اول ما هست، در رأس امور هست، باز ببینید که ما چقدر، یعنی مثلا 20 درصد رسیده اختصاص بودجه ما. بنابراین این یه مقدار به نظر من بی‌انصافی هست که ما بخوایم بگیم که مثلا همه چیز به بخش نظامی اختصاص داده شده بعد مثلا اقتصاد ما نپرداختیم. نه، این برمیگرده به روحیه، یعنی کسانی که در دوران دفاع مقدس از کشور دفاع کردند، همونها امثال شهید تهران مقدم ها اومدن در بخش نظامی و اون بحث موشک و کارهای بزرگ رو انجام دادن. یا اگر در هسته‌ای ما پیشرفت کردیم، امثال شهید شهریاری و دیگر عزیزان اینها کار کردن. بنابراین اگر ما بتونیم از اون تجربه موفقی که در بخش نظامی داریم بیاریم در این بخش هم استفاده بکنیم، یعنی اینطور نباشه که یک دیواری و حائلی بین اینها باشه. این یه نکته. ببینید گفتید که در دولت نهم و دهم فقط شعار داده شد. شعار داده نشد، اقدام شد. شما یک نمونه همین پروژه مسکن مهر رو ببینید چه اقدام گسترده. یعنی ما در هر جای کشور می‌رفتیم انگار یه کارگاه عمرانی هست، در حال ساخت و ساز و جاده و سد و نمونه همه اینها در حال فعالیت بود. اینطور نبود که یک مثلا نکته شما بگید 700 میلیارد دلار درآمد بوده، خب همیشه دولت‌ها بالاخره درآمدهای دارن، ولی اینها همه اقدام شده، چون مرتب دیوان محاسبات هر سال گزارش میده اگر جای اقدام نشده باشه. الان وضع ما اینجوری شده که بیش از 90% بودجه کشور شده بودجه جاری، یعنی به همین حقوق و کارمند و اینها، به کارهای سرمایه‌ای و عمرانی که میرسیم موقع بعد لمیدن.
شما میدونید که آخه درآمد نفت اصلا دیگه اصلا دیگه نرسیده.
اگر اون بخشی هم که اشاره کردید که دولت عریض و طویل، ما این رو قبول داریم، درسته. ببینید مثلا ما الان در دولت آقای رئیس جمهور که میشینه، فرض کن مثلا 18 تا وزیره.
بله.
در این حد 18 19 تا وزیر بیشتر نیست دیگه. اما بعضی از همین وزارتخونه ها شما میرید استان، مثلا میرید یه وزارتخونه 5 تا مدیر کل داره، اداره کل داره. خب اینا میتونه یک اداره کل بشه.
زیر مجموعه های متعدد میشه ادغام.
مثلا اداره مسکن و راه و شهرسازی دیگه نمیخواد اونجا هر کدوم دو مرتبه اداره کل جدایی داشته باشن. اصلا فلسفه ادغام در تهران این بوده که در کل کشور اینها در هم چیه؟ ادغام بشن.
بله.
و کار بهتر انجام میشه. ما مثلا اداره راه مثلا جدا برای خودش، مسکن جدا، اداره کل، هواشناسی برای خود جا، چندین، یعنی بعضی دستگاه ها 5-6 تا مثلا اداره کل در یک استان دارن. خیلی از اینها رو میشه ادغام کرد. یک دولت چابک قطعا بهتر میتونه کار بکنه تا اینکه یک سری افراد رفتن نه توانمندی دارن نه. بعد شما الان که بالاخره دولت الکترونیک میتونه خیلی کارا رو انجام بده.
بله.
حتما ما باید به این سمت حرکت کنیم. ولی این چیه؟ یک تحولی هست بالاخره. باید یه فکری بکنه. یه مرتبه میشه شما افراد از کار بیکار بکنی، با مشکل مواجه میشن. باید یک تدبیری اندیشیده بشه و این کار حتما صورت بگیره.
بسیار عالی.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران را نداشته باشه.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه های بیرونه.
رسیدن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته
باشید. بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. راجع به سرنوشت مردم دارن تصمیم میگیرن.
وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه‌ای انتخابات.
چیز در روز روشن پنهان نمی‌ماند. روز روشن.
روز روشن.
جناب شفیعیان اشاره کردن به دولت فربه و در حقیقت این تعدد کارمندان دولت که هزینه بر هستش و آقای دکتر حسینی هم تایید می‌فرمایند که ما باید بریم به سمت کوچکسازی دولت. این پر واضحه که کمک میکنه. اما من در تکمیل فرمایشات آقای حسینی عرض کنم، یادم هست یکی از مدیران ارشد کشور میگه ابتدای جنگ حتی کشورهای خارجی به ما سیم خاردار هم نمیفروختن، میگفتن چون سیم خاردار استفاده نظامی هم ممکنه داشته باشه، حتی از فروش سیم خاردار هم به ما پرهیز میکردن. و ما شاهد بودیم که چه هجمات و چه حملات موشکی و بمبارانی متوجه شهر و استانهای کشورمون بود. به فضل الهی با توان بزرگواران مثل شهید تهرانی مقدم و مهندسی معکوس ما به اینجا رسیدیم که الان موشک با برد 2000 کیلومتر و نقطه زن داریم. پر واضحه که این به امنیت کشور و به توانمندی کشورمون کمک میکنه. ضمن اینکه فرمایش آقای شفیعیان این کفایت نمیکنه، ما باید در عرصه‌های مختلف قوی بشیم. در حقیقت ایران قوی به تعبیر مقام معظم رهبری در عرصه‌های مختلف هست که میتونه در جهان امروز نقش آفرینی کنه. برای اینکه به این ایران قوی برسیم، آقای شفیعیان اعتقاد شما چه کار باید بکنیم که در همه عرصه‌ها ایران قوی و بالنده باشه؟
نکته رو عرض بکنم خدمت شما که ببینید، من درباره نظامی اگر عرض کردم که مفید نیست برای اینکه تنهایی مفید نیست. یعنی شما اگر پولتون رو فقط بذارید در اینکه توی یه بخشی قوی بشید، اصلا به هیچ دردی نمیخوره. یعنی شما موشک نمیتونید، موشک میدونید خیلی به صرفه نیست، یعنی به صرفه اقتصادی نیست که شما دارید. برای توی این حوزه شما اگه پول بذارید، الان شما میتونید یه هواپیما میتونید بسازید اگه بخواید خیلی بخواید کار بکنید. به نظرم میاد همونجوری که عرض کردم، ما باید بتونیم عرض کنم که دولت رو تا میتوانیم کوچکش بکنیم. اما
حالا دولت مشخص این بود که برای قوی شدن اون چه باید بکنه.
برای دولت مطلوب شما به آدمهای مطلوب هم نیاز دارید. شما بدون نیروهای مطلوب و کارآمد، شما توان این که اون چیزی که رویاییست رو میخواید بهش برسید اصلا به نظرم تخیلیست و شعرگونه است اگه بخوایم در موردش حرف بزنیم. شاید یکی بگه من میخوام به دولت شبیه فرانسه برسم، یکی بگه میخوام شبیه نمیدونم سوریه میشه میخوام مثلا آقای بشار اسد اونجا اداره، یکی میگه میخوام کره شمالی میخوام، یکی میگه ژاپن میخوام. اینها اون شعاری است که طرف میدهد. اما شما بدون آدم و بدون برنامه، یعنی بدون نیروهایی که بتوانن این کارو بکنن، بدون برنامه امکان رسیدن به اون رو ندارید.
بله.
شما اون فقط میشود شعار. این آدمها از چه طریقی انتخاب میشوند؟ یک، نگاه اون کسی که میخواد این کارو بکنه. و بعد شما فرض کنید که یک کسی رو حالا انتخاب کرد، اون یک نفر که تنهایی کاری نمیتونه بکنه. این نیروها همینجوری تا پایین‌تر لازم دارید، حتی تو اداره ها، حتی کارمندا. خب اینا چجوری میخواد اداره بکنید؟ اینها شما بر اساس نظام گزینش اینها رو انتخاب خواهید کرد، اون کسی که در رأس قرار میگیره. نظام گزینش ما ایراد دارد، یعنی ما نظام گزینشمون طوری است که به کارآمدی آدم ها کمتر کار داره، کمترین کاری که دارد با کارآمدی آدم هاست. برای همین شما در سلسله مراتب وقتی یه نفر شاید بهترین آدم رو هم انتخاب میکنید برای ریاست جمهوری یا رئیس حاکمیت، هر کسی، اما میبینید که زیر دستان و همینجور پایین تر که میاید میبینید اینها از کارآمدی لازم برخوردار نیستن. یک بخشش به خاطر این است که دولتی است کل این سیستم، یک بخش یعنی دولت خیلی بزرگی داریم، یک بخشش به خاطر این است که ما چون درست نمیتوانیم گزینش بکنیم، گزینشمون اشتباهه، یه بخشش اضافه است، یعنی اصلا سوالهای غلط، اصلا موضوعات غلطی میریم سراغش. برای ما آدم هایی که توی سیستممون میخوایم، خودمون میخوایم بگذاریم، از قبل واردش میشیم میبینیم از قبل اونجا هستن، اینها با یک نظام گزینش اشتباه انتخاب شدن. برای من به نظرم این خیلی نکته مهمی است که شما این بخش رو اصلاح بکنید، هر کسی.
الان بسیار عالی، خیلی متشکرم از جناب شفیعیان. شما شنوندگان عزیز برنامه روز روشن را از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. فرصتی را از همکارانمون در اتاق فرمان دریافت میکنیم و این گفتگو را در خدمت مهمانان عزیزمون پی میگیریم. الو
آقای رئیس جمهور،
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران را نداشته.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های بیرونی.
رسیدن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته بتونه مسیر
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. سرنوشت مردم دارن تصمیم
میگیرن. وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه‌ای انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمی‌ماند. روز روشن.
روز روشن.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه روز روشن را از شبکه رادیوی فرهنگ میشنوید. مهمانان من در این برنامه جناب آقای علی اصغر شفیعیان، فعال سیاسی اصلاح طلب، و همینطور آقای دکتر سید محمد حسینی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران هستند. جناب شفیعیان در گفتگویی که داشتیم اشاره کردند که ما نظام گزینشیمون اشکال داره و در حقیقت برای اینکه دولت قوی و مطلوبی داشته باشیم نیاز به فرایند گزینش آدم‌های مطلوب داریم که پر واضح هستش که به صورت تیمی باید کار کرد. متأسفانه یک فقدان یا یک نقصی، یک کمبودی ما تو کشورمون داریم که حزب نداریم، یعنی این شایسته سالاری و شایسته پروری در بستر حزب تو کشورمون اتفاق نمیفته. اما با وضع موجود آقای دکتر حسینی، به اعتقاد شما برای اینکه در حقیقت یک دولت قوی و کارآمد شکل بگیره و تیمی که عهده‌دار حاکمیت میشن بتونن در خدمت مردم بهتر ایفای نقش بکنند، در شرایط موجود چه باید کرد؟
بله، ببینید، نیروی انسانی حرف اول رو میزنه، یعنی بسیار مهمه. و این که میگم منابع انسانی یا سرمایه انسانی، واقعا یک امر بسیار مهمیه. افراد کارآمد، دانا، متخصص، متعهد، اینا همه باید باشه تا اینکه کار به خوبی انجام بشه. البته خب سیستم اداری ما هم یک سیستم ضعیفی هست، یعنی اون بوروکراسی رو ما نتونستیم یک تحول اساسی درش ایجاد بکنیم. یک ساختاری که از قبل بوده، حالا یه اصلاحاتی درش انجام شده، اما خیلی وقتا ناتوان هست از اینکه وظیفه خودش رو به خوبی انجام بده. نقش مراکز آموزشی ما، از مدارس بگیرید، دانشگاه بگیرید، یکی از کاراش همینه، یعنی تربیت نیروهای نخبه توانمند متعهد، که البته الحمدلله در کشور ما کم نداریم. یعنی ما اگر درست شناسایی کنیم این افراد رو و به اینها بها بدیم، میدان بدیم، قطعاً خوب از اینها استفاده خواهد شد. ببینید شما، مثلا ما در یه سری نیروهای نخبه داشتیم رفتن در وزارت نفت یا در جاهای دیگه، از اینها اون گونه که باید شاید استفاده نشده. لذا خب اینها دلسرد شدن، بعضی خودشان رفتن خارج از کشور. باید این رو ما مد نظر داشته باشیم. این که ما حزب در کشور نداریم، البته اسمن ما حزب زیاد داریم، بیش از 110 تشکل سیاسی ثبت شده داریم، اما یک احزاب قوی که فراگیر باشند و فعالیت دائمی داشته باشند نداریم. بله.
و تأثیرگذار باشند.
بله، و تأثیرگذار. چون حزب میتونه کادریابی کنه، کادرسازی کنه، نیروها رو آموزش بده، به روز نگه داره. یعنی اگر در دولت هم نیستن، مثلا در حد وزرا، معاونین، اینها میتونن در چه در اون دولت سایه، در اون حزب کار خودشون رو انجام بدن و همیشه اشراف و احاطه داشت باشن به مسائل داخل، مسائل منطقه جهانی، و بتونن به خوبی ازشون انجام بدن. خب ببینید، پس برای دولت کارآمد و قوی ما هم به عناصر توانمند احتیاج داریم، متعهد، همینطور که گفتن دنبال منافع شخصی نباشن، دلسوز واقعا باشن برای مردم، خدمت مردم، این مسئله مهمیه. دنبال عدالت باشند، یعنی اینکه فاصله طبقاتی در جامعه کاهش پیدا بکنه، مردم احساس نکنند که تبعیض و این مسائل وجود داره، و بعدم برنامه داشته باشند، یعنی اینکه بدون برنامه بیان دوچار روزمرگی میشند، امروز فردا میکنند و کاری انجام نمیشه. باید خیلی روشن شفاف بگن آقا این مسائل اصلی کشور هست، در صنعت، در کشاورزی، در سیاست خارجی، داخلی، ما چیکارهایی میخوایم انجام بدیم بر اساس بالاخره تجربه‌ای که ما داشتیم، تجربه‌ای که در دنیا هست، از اینا باید به خوبی استفاده بشه و با جدیت پیش بریم. و نکته ای که حالا باز در صحبت‌های برادر عزیزمون اشاره شد، تقریبا طوری بیان کردن که انگار خواسته مردم بحث آزادی سیاسیه، یعنی اگر آزادی سیاسی باشه دیگه بقیه مسائل حل میشه. البته آزادی بسیار نکته مهمیه، حتما باید مسئولین ما سیاست داشته باشن، تحمل نقد داشته باشن. مثلا در همین دوران 8 سال اگر واقعا دولت مردان ما این روحیه رو داشتند که پذیرای نقد بودند، نه اینکه تا کسی نقد بکنه متهمش کنه به اینکه آقا این کاسب تحریم، این نمیدونم فلان، بهمان، انگهای مختلفی که زدن، این روحیه اگر به صورت روحیه تحمل پذیری، تحمل نقد، نقد ناسهانه دیگران، این خودش خیلی خوبه. یعنی میدان ما باز بگذاریم که افراد بتونن حرفشون رو بزنن، نقد کنن و کار انجام بشه.
بله.
اما اینکه الان شما برید الان یک نظرسنجی بکنید از مردم پرسید الان خواسته اصلیتون چیه، خب مردم آقا مشکلات معیشتی داریم، یعنی اینکه ما بگیم آقا ما آزادی سیاسی نداریم، چه آزادی؟ یعنی این مقداری که الان در کشور ما هر کی میخواد حرف میزنه، بحث میکنه، تریبون داره، طرف با رسما اعلام میکنه که من نه نظام قبول دارم، نه رهبری قبول دارم، نه قانون اساسی قبول دارم، یعنی چندان ادبیاتش با ادبیات افراد براندازی که خارج از کشور هستن، سلطنت طلب هستن، منافق هستن، هیچ فرقی نمیکنه. اما اینجا راحت داره کار خودش انجام میده، کسی هم کاری بهش نداره. بنابراین
بله،
مسئله ما الان، مسئله مردم ما الان این مسئله نیست. مسئله مردم ما میخوان یک آدمهایی باشند که یک عزم جزمی داشته باشند، بیان و صرفا شعار ندن، وعده ندن، شعار کردن شعار فایده نداره. خب ما در دیدیم آقای روحانی قبل از روی کار اومدن چه وعده هایی در مورد رونق اقتصادی و چرخ اقتصاد و نمیدونم همه اینها، تعامل با دنیا و اینا رو مطرح کردن، ولی الان دیگه در پایان دولت هستیم. خب مردم نگاه میکنن ببینن اون ماحصل و نتیجه کار مثلا این 8 سال چی بوده.
بله،
نه تنها 8 سال بلکه حدود 32 سال از این 42 سال در اختیار کسانی بودی که ما الان بهشون میگیم اینها تفکر غرب‌زده دارن، غرب‌گرایی دارن، یا حالا عناوین مختلفی که برای خودشون در نظر میگیرن. اینا همیشه دولت‌ها در اختیارشون بوده و همیشه هم نقش اپوزیسیون هم می‌خواستن بازی بکنن، در این حال که در قدرت بودن یک نوع مظلوم نمایی هم بکنن. همین الان اشاره کردن که حالا کاندیدای ما نیست. خب بالاخره در بین این 7 نفری که تایید شدن ما